أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، والله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله چهار در عروه، بحث اینه آیا نوافل رو میشه جالسن بخونیم؟ حالا یه بحث دیگه یه هم جا داشت صحبت بکنن مرحوم شیخ، این که
نامیانو
مستلقیان علا غفا و اینا میشه خون یا نه در زمان ما بد نیست. تو هم دلیلم تو بحث جا داری، مثلش به نظرم تو شب قدر بود که خلاصه طرف دیگه حالشو نداشت و صد رکعت نماز و اینا. حضرت میفرمان اگر در حالت دراز کشیدن به خوبی بخون. حالا الان فی زمان هازا اگر این بحثم اضافه میشد به عنوان یه تعلیقه جا داشت. نوافل مترتبه و غیره ها هل یجوز اتیانها جالسن ولو حال الاختیار؟ این قاعده عامه میشه دیگه، تمام این نوافل میگیره، نماز جعفر طیار، نماز قفیله، نماز امام زمان، نماز امیرالمومنین، نماز از همین نماز ها رو دلده، تمام اینها رو ما همین رو بگیم، یعنی خصوصیتشون نگیم که قائما حتما باید انجام بشه، یه قاعده کلی بوده باشه.
اشاره هم میشه تعدیه
کنیم؟ بله
تعدیه کنیم از جلوس به اشاره.
حالا بعضی از چیزا دیگه همین لعله اینو داشته، بعضی چیزا واقعا وارد نشده، حالا در حالت نوم نائمن اون باز یه دلیلی داره، اما مثلا بعضی کارهایی که بعضی چیزاش نه دیگه، مثلا سجدش باید سجده باشه، نه اینکه مثلا، یا مثلا رکوعش باید رکوع بوده باشه. حالا مثلا طرف حالش اونها دارم دیدم آقای بنده خدای مثلا اینجوری میکرد و بعد اینجوری میکرد و نشسته بود رو بگرده ماشین، باز دلیل داریم، اونا دلیل داریم، اما بعضی جاهاش دیگه دلیل نداریم، یه خیلی که بعد قائل به اطلاع بوده باشه، حالا یعنی چشش هم جوری میکنه بعد یواش یواش دیگه
بزرگان شما مشاهده شد راخی
نه کار. بله، اما خب تو ماشی هم بوده معمولا، اما تو حالت جالسن، تو حالت جالسن نه دیگه، تو ماشی هم دلیل داریم، تو ماشی هم میتونه نماز رو بخونه که وسط خیابون یه دمی رو پونه میکنه که وسط خیابون رکوعش رو رکوعش و سجودش در حالت ایمایه، اما حالا نشسته تو خونه شون قشنگ نشسته رو به قبله نه، این بعد این توسعه در دلیل اگر بوده باشه، یعنی باید دنبال دلیل بگردیم، و الا همجور چون نافل است که دیگه نمیتونیم بگیم به هر جوری که دلش خواست بخونه. لذا یادتون بوده باشه تو بحثه بله، حالا دیگه اینا یه مقدار استحسان میشه که حالا آیا میشه یا نمیشه، بعد دلیل پیدا کنید خدا خواسته. اگر دلیلش رو تا شما تمام کردید ما از شما تقلید میکنیم این مسئله. اگر دلیلش رو نتونستیم اقام کنیم، یادتون باشه بحثی داشتیم چند روز پیش، گفتم این نکته سا قاعده دستتون میده در مورد براءت در مستحبات بود، در مورد مستحبات گفتیم تو مستحبات هم خصوصیت داره، همجوری که نمیشه چون مستحبه بیاد هر پر دلم میخواد بکنم بکنم، من مستحبم کیفیت مخصوصه داره. حالا چون مستحبه مثلا قنوتش یه جور دیگه واسه در شما بخوای انجام بدیم، پنج تا قنوت میخونم نماز مستحبه نمیشه، نه در کیفیتش باید تابع لسان دلیل بوده باشیم. بله یک تسامحات یه هر جا اومدن گفتن شما تسامحات عمل کنید، حالا تو ذکر سجده شه مثلا، تو هر جایش که هست تو همون قدر، یعنی بعد تابع لذا گفتیم تو اونجا هم اگر شک که در شبیه حالا آقا نماز مستحبه بی وضو می خونی برید جو
نمیشه نیتش هم از استحباب رجا برگیم.
بله همین رجا هم اگر بشه انجام بده، واقعا اینه تو این مواردی که شبه داریم مثل اینجوری کردن اون دیگه نماز نماز استحبابش ثابت نیست، رجا هم میخوان بخونید شاید یه دلیل بعضی از فقها براتون پیدا کردن، اما اگر دلیل پیدا شد ببینید یادتون باشه گفتیم نمیشه که تو مستحباتم چون مستحب به شما بگید حالا ما شرایطش بازش عمل نمی کنیم و بعد ملتزم میشیم که این نماز مستحبه، تشریع و حرام اتفاقا حرمتم پیدا میکنه. یعنی مثلا میگه که حالا من بیاد دیگه وضوع نماز میخونم بدون غسل و تیمم. بله بعد اون باز یه چیزی داشته، بعد اون یه روایتی داشته که ظاهرا اون تیمم نیست، در حقیقت تیمم حقیقی نیست. اون تیمم به خاطر اینکه این شخص مثلا دیگه سختش بوده و اینا که بره، یک چیزی تنزیل منزله تیممه. یعنی مثلا بگیم که حالا تو وقت خواب رو پتون اینجوری بکنه و اینا و بعد دست رو قرآن بذاره، نه، این تیمم یک تنزیلی فقط برای خوابشه. که این اون کرا مثلا چیزیش که اینو تو خواب هست که انهو نازل منزله متطهر بوده باشه، که حالا مخصوص تو زمانهای قدیمه خب سخت بوده واسطه بره. بله بله، اما ببینید اینا یه نوع تنزیلاتیه، دلیل برای نیستش که حالا بگیم چون تو وقت خواب گفتن رو پتوتون اینجوری دست بزنید و تیمم بکنید، اگر پتوتون گردی داشته باشه مثلا چیز داشته باشه، شما پس متیممی و دست به قرآن بذارید و احکام بار بشه. اینا که دیگه نیستش که تو این محدوده نیست. علی حال ما باید تابع لسان دلیل بوده باشیم، لذا براعت هم جاری میشه. اگر شک کردید در شدیتی چیزی در مستحب، شما براعت میتونید جاری کنید. یعنی که بیانی آقا براعت امتنانیه و مثلا تو مستحب با جاری نمیشه. یادتون هست نسبت به حرفای حکیم چند روز پیش بحث کردیم، گفتیم که براعت در مستحبات جاری میشه. مثلا یک تفصیلی دادیم، یادتون باشه تفصیلی از آقای خویی نقل کردیم، گفتیم انصافا حرفای خویی تفصیلش دقت خرج داده بود. بعض جای مبناست، بعض جایی که مبنا میسازه، یعنی دقت میکنه تو موارد تفصیل میده. انصافا حرفای خویی خوب بود، تفصیلی ابداع کرده بود که تفصیل خوبی بود توی مقام توی مستحبات. بس در شرایط و اجزا ما میتونیم براعت رو تو مستحبات هم جاری کنیم. حالا اصلا بحث ما در اینه که این عنوان اتیان نوافل جالسن در حالت اختیار، نه تو حالت اضطراری، وقتی که نمیتونه نشسته مجبور نماز بکنه، نه فرض ما اختیارنه، آیا این هست یا نه؟ ظاهر مسئله اینه که این مطلب تمامه و هم مشهور بوده و هم اجماع برش قائم شده و روایاتی هم قائم شده. یکی از این روایات صحیحه سهل ابن یسعه، سندش اینه. خب سندی که مرحوم عرضم به حضورتون صدوق اینجور فهمده، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن سهل ابن یسعه، اما مرحوم شیخ اسناد اینجور آورده، شیخ به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب تو تهذیب اینجور آورده. محمد ابن علی ابن محبوب هم اسناد شیخ بهش تمامه، خودش هم از اجلاست. ان احمد ابن محمد، که مراد احمد ابن محمد ابن عیساس، محمد ابن علی ابن محبوب از احمد ابن محمد ابن عیساس یاد نقل داره. ان محمد ابن سهل ان ابی، این محمد ابن سهل هم از ثقاته، پدرش سهل ابن یسر اونم از ثقاته، و سند شیخ توسی علی ظاهر تمامه، لذا روایت روایت صحیح است. روایت اینه انه سأل ابوالحسن الاول عن الرجل یصلی النافله قاعدا و لیست به علتون فی سفر او حضر، از امام حضرت موسی بن جعفر پرسید از کسی که نافله رو میخونه نشسته و هیچ مریضی نداره، علت نداره، یعنی مریضی نداره در سفر یا حضر. علت رو معنی علت فلسفی نیست، داده رو باید علت که میگه معنی اون بیماری و ایناست. فقال علیه السلام لا بأسه، حضرت فرمودن اشکال نداره. حالا پس چه قاعده چه قائمن ظاهرا اشکال نداره. روایت دوم موثقه حنان ابن صدیر، صدیر میگن بعضی، صدیر هم ظاهرا هستش، مرحوم کلینی نقل کرده این روایت رو از علی ابن ابراهیم از پدرشون ابراهیم ابن هاشم، ان حنان ابن صدیر ان ابی، از پدرش یعنی صدیر، قال قلت لابی جعفر علیه السلام اتصلی النوافل و انت قاعد، آیا شما نافله میخونی در حالی که شما نشستی؟ به امام باقر السلام این سوال رو میپرسید. فقال علیه السلام ما اصلیها الا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن، می فرماین که من نماز رو نمی خونم الا نشسته، از اون زمانی که این مثلا بدن حضرت تنومند بود و سن حضرت زیاد بود، به سختی مثلا حضرت با اون سن زیادش رو حرکت میکردن. حنان ابن صدیر خودش از واقفیه است و اصحاب قبل از اینکه این جو به صلاح وقف رو پیدا بکنه ازش نقل میکردن. البته در واقفیه ما ثقات داریم، اینو به هر حال جز ثقات واقفیه حساب میکنن. اگر از رؤوس واقفیه حساب بشه مسئله مشکل میشه، اما در رؤوس واقفیه هم گفتیم که وقتی اصحاب قبل از این که جز رؤوس واقفیه شده باشه ازش نقل میکنن اشکال نداره. یادتون باشه تو همون علی بن ابی حمزه و طائنی هم اینو گفتیم، با اینکه از رؤوس واقفیه است، در رؤوس واقفیه چی میگیم؟ میگیم وثاقت ندارن، اما اون روایاتی که اصحاب ازش نقل میکردن، مثلا یکی از اجلا داره ازش نقل میکنه، یه جلیل الخطی که داره ازش نقل میکنه مال زمان واقفی بودنشه که این اشد الوقف شده بود، نه، اینا روایاتی که قبل از این که این به انحراف کشیده بشه ازش نقل کرده بودن. لذا میگیم روایاتی که در زمان صحت مذهبش بوده اونا که اشکال نداره، که درسته وثاقت نداره، یعنی تفصیل در وثاقتش هست، در زمان انحرافش وثاقت نداشته، ولیکن اصحاب و اجلا امامیه در زمان قبل انحراف ازش روایت نقل کردن، اون روایات به انحراف بعدی اشکال پیدا نمی کنه. خب این در رؤوس واقفیه چرا؟ تو رؤوس واقفیه چون کذب درشون ثابت شد، یعنی یه عده‌ای بودن بعدن کذاب شدن. رؤوس واقفیه همین دیگه، رؤوس واقفیه جز کذابینه. احسن، رؤوس واقفیه جزء کذابینن، یعنی بعد عمدن دروغ گفتن، هم که عمدن دروغ گفتن یه ثابت شده رفت. مال دنیا وکیل بود، چه بسا وکیل از نایی عزت بود، پولای عزت دستش بود، برای اینکه پولا رو بخور تا حالا وثاقت داشت، تا حالا وثاقت داشت، جزء واقفیه نبود، اجلا ازش روایت نقل کردن، همه روایتش صحیحه. حالا یه دفعه این چی شد؟ منحرف شد، مال دنیا گولش زد، به خاطر اینکه پولای حضرت رو بالا بکشه برای خودش، بعد قالب وقف شد، امامت حضرت رو قبول نکرد، امامت امام بعدی رو قبول نکرد، فقط به خاطر اتهام دنیا دروغ گفت، صریحا اینا دروغ گفتن، کذب اینا رو از وثاقت انداخت، یعنی انحراف اعتقادی نداشتن، انحراف خلاصه هم اعتقادی بود هم مالی بود، کذب بود. حالا ای حال اونهایی که به این انحراف کشیده میشن به نحوی که کذب داشته باشن اونها ساقطن و رؤوس واقفی از اینا بودن. بله ببینید این نکته ای داره، حالا که بعد خدمتون عرض میکنم تو روایتی که بعدم میخونیم اونم هست باش. ببینید روایت اولی که ما داشتیم تصریح داشتیم لیست بهی الا، درباره امام باقر السلام یک سختی بوده، نه در حد این بوده که مثلا حضرت نتونن قائما نماز بخونن، چرا که نمازهای واجبشون رو قائما میخوندن. اونی که در مورد امام باقر اسلام هست نیگه نمازهای نافله رو نشسته میخوندن، یعنی علتی نبوده که مانع بشه و موجب عدم استطاعت از قیام بشه، استطاعت از قیام بوده اما سختی داشته براشون، یک نه مشقتی داشته، به خاطر اون مشقت در حالت اختیار جالسن میخوندن. این نکته های یوسف هم خیلی خوب مهمه، یعنی روایت اول تو حالت اختیار است مطلقا، اصلا هیچ علتی توش نیست. روایت دوم استطاعت از قیام بوده اما مشقت داشته، همین که صرف مشقت بوده باشه اصلا من همیشه دیگه نشستم. توسعه رو خیلی میرسونه این مسئله تو باب نوافل، البته اینجور تو باب نوافل حضرت نشستم بوده. این قسمت اول ظاهرن به همین اطلاق مسئله ما تمامه، یعنی یجوز اتیان و نوافل جالسن. قسمت دوم حرف صاحب عروه اینه، ایشون بعد اینو گفتن که اولا اینه که هین ازن عد کل رکعتین به رکعتین فیعتی به نافلت زور مثلا 16 رکعه، 16 رکعت بخونید به جا 8، یعنی هر دو رکعت رو یه رکعت حساب بکنید. این نماز دو رکعتی میخونید، بعدا نماز رو دو رکعتی خون، دو رکعتی بخونید اما به جای 4 تا 8 بخونید اگر میخواد نشسته بخونید. و ها کذا فی نافلت العصر، تو نافل عصر هم همینجور. البته این یک اولویتیه که حالا ایشون اولا تعبیر کردن و لعل تعبیر بکنید به اینکه مستحب اینه، چون اولا تصریح به استحباب نداره، این اولویت صرفا. اولویت تو باب رجا هم همین است، یعنی نگفتن که من فتوا دارم میدم به استحبابش، ظاهرا منظورشون استحباب باشه، مشهور استحباب بوده، اما باز ایشون میخواست لعل خواسته تعبیر بکنه، تعبیر اولا رو به کار برده، خواسته نگه نگفتم رجاءن، ببینید رجاءن نگفته با، اما یه جوری از تو این بحثیه با یک تعبیر رد کرده کار رو، اولا اینه نفهمیده مستحب اینه. بعد فهمده و ها که زافی نافلت الاس و علا هازا یعتی بلوت مرتن، کل مرتن رکعت، نماز یه رکعت آخر شب که میخواین بخونین اونو دوتا یه رکعت بخونین، نه یه دو رکعتی ها، نماز دو رکعتیش نمیشه که نماز وتر رو با اونو چیکار باید بکنین؟ دوتا یه رکعتی، یعنی یه رکعتی بخونین باز دوباره یه رکعت هم بخونین، مثلا بعضی ها که چیز میکنن یه رکعت شب میخونه قبل خواب، یه رکعت باز دوباره نافله شب و مثلا وقتی که بیدار شد قبل از آن میخوند، مثلا فرض کنید دو تا یه رکعت بخوند. این حرفیه که صاحب قول بفرموده.
تمام آداب در هر دو رکعت دوم میشه.
بله
رکعتشم رکعت دوم
میشه، نه دو رکعت نمیخونه، به معنی دو رکعت دیگه، دو تا یه رکعتی گفتیم،
یعنی دو تا که خوند
نه دیگه، هر دو تا برای هر دو قنوت داره، آدابم داره، متا میخواد رعایت نکنه نکنه، دورش نیست دیگه. تو یکیش حالا خواستین آداب رو رعایت بکنی، یکیشو نکن. علایال دو تا یه رکعتی بخونین، هر کدوم از این یه رکعتی هم به تمام خواست خودش، یعنی با همون 300 تا العف و 70 تا استغفار و 40 تا مؤمن و حالا بیشترش هم طوره نیست، ببینید میخوایدم نخونید تو یکیش قنوت، یعنی دو تا یه رکعتی با قنوت، استغفار و قنوتش سر جای خودش هست تو همون رکعته اولش، نماز دو رکعتی نیستش که شما بگید در رکعت دومش من قنوت میخونم، نماز یه رکعتیه، منتها شما عادش دارید میکنید از باب چیه؟ از باب استحباب به تعبیر صاحب قول و از باب اولویت. دلیل چیه؟ باز ادله مختلفه، بعضی از ادله مطلقه، بعضی از ادله یک قیوداتی داره که ما بعد دوباره این قیودات رو با اون مطلقات جمع کنیم، ببینیم مطلق و حمله بر مقید باید بکنیم یا اینکه نه حمله بر مراتب فضل بکنیم، کما که بعضی بزرگان فرمودن. حالا روایت رو میخونیم. روایت اول صحیحه علی ابن جعفر، در کتاب خودش علی ابن جعفر نقل کرده از حضرت موسی ابن جعفر عن اخی، حضرت موسی ابن جعفر قال سألت او عن المریض اذا کان لا یستطیع القیام، سوال کردم از حضرت موسی بن جعفر، سألت او عن المریض اذا کان لا یستطیع القیام، که استطاعت نداره قیام انجام بده. این تو وسائل جلد 5 صفحه 494. اذا کان لا یستطیع القیام کیف یصلی؟ قال یصلی النافله و هو جالس، نافله رو اقامه میکنه در حالی که نشسته است. و یحسب کل رکعتین برکعتین، ببینید هر دو رکعت رو به یک رکعت حساب میکنه، این نسبت به نافلش. ببینید فرض سوال کسیه که لایستتی، اما این ضرره به بحث ما نمیزنه، اونو بحث قبلیمون بود، گفتیم مطلقاً چه یستتی چه لایستتی میتونه، تو حال اختیارم میتونه، صحبت ما الان سر اینه که حالا چه اونی که لایستتی کما که تو این روایت اومده، چه اونی که یستتی وقتی که این دو رکعت رو خوند یحسب کل رکعتین برکعه، و شاهده اون اینجاست هر دو رکعت رو یه رکعت حساب میکنه. و اما الفریضه، اما تو نماز واجب فیحتسب کل رکعتین برکعه، اینجا دیگه نمیگه بگیم مثلا هر دو رکعت رو یه رکعت حساب کنه، ما هر رکعت یه رکعت حساب میکنه. و هو جالس اذا کان لا یستطیع القیام. یعنی اگر یک کسی پس فردا مریض بود، بعد این بنده خدا نماز صبحشو نشسته خون، یه وقت در نیایم بهش بگیم که آقا یه بار دیگه مستحب بخونی، نه این بنده خدا نمیتونه بلند شه، همون دو رکعتی خون تمام، استحباب اعاده نداره. این حکم فقط مال نافله است. حضرت بر فریضه تأکید میکنن، در فریضه فیحتسب کل رکعت برکعت و هو جالس اذا کان لا یستطیع القیام. این روایت اول کتاب علی ابن جعفر هم سندش صحیحه و روایت شب دلادتش تمام بود. روایت دوم، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن عبدالله ابن بحر عن حریز عن محمد ابن مسلم، ظاهرا رجال از همشون از ثقات و اجلان، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یکسل او یزعف فیسلت تتوع جالسن. ببینید این سوال قید کرده برای کسی که کسالت داره. این کسالت رو که میگن به تعبیریه که تعبیر ما که فارسی میگیم کسالت داره نیست. ما به جای اینکه مثلا یک کسی بیماره میگیم آیشون کسالت داشتن تشنه بردن، اینجوری میاییم میگیم. اما بله بله این کسال یعنی بیحال بودن تشنه بردن، نه اینکه بیماری داشتن تشنه بردن، حالشون نداشتن. کسالت مثلا کنده و یکیست که روحنم یخت خسته است میگن کسالتی. مثلا اینو تعبیر عربی اینو بیشتر تعبیر کسالت میکنن. بله یعنی یک حالت کسالت به این معناست، این معنای کلمه، نه کسالت فارسی ما. اون تعبیریه که فهمیدن او یزعف، این که ضعیفه، حالا یا این که بیماری داره اون میشه الا، اون باز امر دیگه میشه. فیسل تتوع جالسن، این شخص نماز تتوع رو جالسن میخونه. تعبیر تتوع هم آوردن. ببینید در ما تعبیر نافله بعضی دفعه تو ذهنشون به نوافله یومیت میاد، در حالی که نافله هم باز اهمه. ما گفتیم نافله هم اهمه، اما تتوع دیگه خیلی اهمتره. این نماز رو با فعلی میخواد بوده باشه، نماز جعفر تیار میخواد بوده باشه، اینا همه جز تتوعات حساب میشه. تو تعبیر نافله شبهه برای بعضی وجود داره که این تعبیر نافله به نماز عصر، به نماز امام زمان مثلا اطلاق نمیشه، مثلا به نماز امیرالمومنین اطلاق نمیشه، اما تتوع دیگه چرا این اطلاقش قوی تره؟ یعنی بحث و عام رو تتبع همین. اگر کلمه نافله رو میگفتید باز شبه انصراف بیشتر بود، اما تو کلمه تتبع دیگه خیلی بعید تر، یعنی دلیل بر انصراف میخواد. تو کلمه نوافل، تو کلمه نافل انصرافش قوی تر بود، یعنی شبه زیادی داشتی که جعله این منصرفه به نمازهای نوافل یومیه است که 34 رکعت باشه. اما حالا که تعبیر تتبع رو به کار بردن دیگه انصرافش یه مقدار سخت میشه که غالب انصراف باشید، چون نوافل رو به نوافل یومیه زیاد اطلاق میکنن، اما تتبع دیگه تعبیر عامتریه دیگه، این اطلاق خیلی زور برمیداره که شما میخواید منصرفش کنید، دلیل میخواد. اگر دلیل قطعی داشتید قبوله، اگر دلیل قطعی داشت نداشتین نمیشه اینو منصرفش بکنیم و انصراف دیگه فایده نداره. حضرت میفهمن یزعف رکعتین برکعته، یعنی میتونه بخونه اما باید دو برابرش بکنه، یعنی دو برابرش میکنه رکعتین رو برکعه. یزعف رکعتین برکعه، یعنی بابت هر رکعه یزعف برکعتین، دو برابرش بکنه. این تعبیری که حضرت فرمودن از باب اینه که خلاصه استحباب رو ثابت میکنه، حمله بر وجوب که نمیکنیم، ما صیغه وجوب هم نیست، جمله خبری است. این جمله خبری میتونه حمله بر وجوب بشه و حمله بر استحباب بشه. این یوزعف خب مسلما وجوب نداره، این که 100% تمامه. خب پس وقتی وجوب نبود حمله بر چی میکنیم؟ استحباب. لذا اونجایی که صاحب قول بفرمودن ول اولا، ما میگیم که و یستحب، یعنی کنه یا به معنی اولویت رجایی نبوده باشه. این از اینجا. مسلم وجود نداره انسان ها یک بشه. ببینید یعنی الان مثلا یعنی یه چیزیه که کنده و اگر ما هیچ دلیلی هم بر این مسئله نداشتیم و امرم داشتیم تو این روایات، یعنی برفض تو این روایات اینجا هیچ کدوم دلیلی بر این نداشتیم که مثلا ما اینو حمله بر استحباب بکنیم، اگر اینم نبود ما قطعا به سیره متشرعه میگفتیم این روایاتی که وارد در امر شده این همه بر استحباب میشه. یعنی هیچ وقت تو اذهان متشرعه، یعنی کنه یک بنای قطعیه، اگر کسی دو رکعت نماز نافله خون، دو رکعت بعدی براش واجب دیگه نیست، نماز نافله است. دو رکعت بعدی اگر ناف واجب نشد میشه فوقش استحباب دیگه، یعنی استحباب هنو باقیه. یعنی ببینید چون استحباب نافله ثابته، اگر ما بخوایم بگیم که واجب بشه چجوریه، یا اینه که باید بگیم شرط در صحت این دو رکعت قبلیه که قطعا نیست، حالا میگیم اینم بعد بشه دلیل، یا اینه که باید بیایم بگیم که حالا مثل بعضی چیزا میگن اگر مستحب، مثلا حج مستحبی، اگر شما برای حج مستحبی با محرم شدید دیگه اعمال بعدی براتون میشه واجب، مثلا بعضی از این قبیله. این مسلم از اون قبیل نیست که حالا اگر وارد این مستحب شدی بعدیاش براشون واجب بشه، یک استحبابی که قطعا میدونیم از این قبیل نیست، اما دلیلم داریم که روایاتی که الان خدمتتون عرض میکنم
شاید ناظر به کیفیتش
باشه، یعنی کیفیتش دادیم به کیفیتش باید اینجوری باشه. نه بازم اینم نیست عرض کردم خدمتتون، یعنی بعد دو رکعت اولی رو بخوام بگیم باطله، نه حالا دلیلم داریم جدا از این که مسلم در سیره متشرعه میدونیم که اینجور نیست، دلیلم داریم حالا در روایتش رو عرض میکنم خدمتون. این روایت دوم وسائل جلد 5 صفحه 493 اینو شیخ طوسی نقل کرده. روایت بعدی خبر ابی بصیره، در خبر ابی بصیر سند اینه، اینو مرحوم کلینی نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی هم کرد اجلا، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری، ان حسین ابن سعید که از اجلا سعید احوازی، ان القاسم ابن محمد اینم از ثقاته، ان علی ابن ابی حمزه که اینم الان عرض کردم خدمتون، ما روایاتشو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر اخذ قبل از وقف میکنیم. ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام، ظاهرا روایت ما سندشو باید قبول کنیم، و خود شیخ صدوق هم باز دوباره این روایتو نقل کردن، علاوه بر شیخ مرحوم کلینی و مرحوم صدوق، شیخ طوسی هم نقل کرده، شیخ صدوق هم نقل کرده. شیخ بله بس چرا؟ بله حالا
موصله هیچ وجهی نداره،
یا بخوام بگیم واقعا صحیحه، صحیح بهتره، من صحیحه کار برمو موصله که بعض وقتا تعبیر میکنن مثلا در مورد این افراد از باب اینه که به هر حال آخر ناقلش که انحرافی داشته، ولی ما میگیم از قبل اوه، اما از این جهت میگن چون در زمان قبلا هم یه بار تو موارد دیگه بود که ما گفتیم اینجا مصحیه به کار بریم، اولویت داره، تو مواردی قبل از وقفشون نقل شده ما اونا رو تعبیر صحیحه به کار می‌بردیم، ولی مثلا بعضیا میگن که چون تعبیر موثقه میگن چون آخر به هر حال اون شخصی که تو روایت هست این فلحال امامی نبوده و ما موثقه نقلش میکنن، اما به قول شما تعبیر صحیحه بوداست، ما هم اینجور تعبیر به کار می‌بریم. روایت اینه از امام باقر علیه السلام، قال قلت له انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس، ما اینجور حدیث می‌کنیم، انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غیر علت كانت صلاته رکعتین به رکعتین و سجدتین به سجدتین. ببینید این ظاهرن تو ذهنش اینجور بوده که یک بایدی تو ذهنش میخواسته بیاره. ما اینجور میگیم اگر من غیر علتن بوده باشه کانت صلات و رکعتین به رکعتین، صلاتش اینجوره، رکعتین رکعت حساب میشه، سجدتین به سجده حساب میشه. فقال علیه السلام لیس هو هکذا هی تامتون لکن. این روایت یکی مقابلش استدلال شده. ببینید تو این روایت علی ظاهر به عنوان اینکه کان از صلاتو حضرت فرمودن اینجور نیست، لیس هو هکذا هی تامتون لکن، برای شما تمام، یعنی باطل نیست. نه همون روایتی که عرض کردم خدمتتون، که البته بعضی تفسیری دادن تو اینجا مثال محقق داماد تو کتاب صلاتشون تو این روایت که رسیدن یه اشکالی کردن به دلالت این روایت، حتی من حالا اون اشکال رو دیگه حذفش کردم از بیانم، اشکالی کردن که این خلاصه برکعتن مراد رکوعه، اگر مراد رکعات نماز بود حرف شما تمام بود. این شبهه دیگه یه میخواد زائل بکنه که کسی به جای رکعت دوتا رکوع کنه، به جای یه سجده دو سجده بکنه، چون سجده رو هم آورده به قرینه سجده میگن. این خیلی معنای بعیدیه. ایشون تفصیل دادن گفتن اگر رکعه به معنی رکوع بود، اگر رکعه به معنی همون رکعت بود حرف شما تمامه. این اختلاف مراتب فضله، یعنی اون دو رکعتش تمامه، لازم نیست حتما دو رکعت دیگه هم بخونه. اینو حضرت فرمودن لیس هکذا، اینجوری نیست، لیس هو و هکذا هی تامتون لکم، همونم تمامه برای شما. بله منظورم اینه، اینجا یعنی حضرت میفهمن لازم نیست، میخوان اینو بفهمن همینم تمامه. اینجا دیگه حضرت اشاره به استحبابش نفرمودن. این از باب چیه؟ این به اینکه این فکر میکرده حتما باید اینجوری بخونه، حضرت فرمودن نه همینم تمامه. اینو حضرت میفهمن نفی استحبابو نمیکنن، حضرت تو مقام نفی وجوبه. ببینید این نکته است، این روایت اینه که حضرت در مقام نفی وجوبن نه در مقام نفی استحباب. حضرت در مقام نفی وجوبن نه در مقام نفی استحباب. این است. آیه داماد، محقق داماد گفتن حضرت در مقام نفی اینه که شما یه وقت اشتباهی نکنی بیای دوتا رکوع انجام بدی بعد برای هر سجده دو سجده میشه چهار تا سجده. این حرف از شأن ابی بصیر دوره که همچه معنای حدیث میکرده برای دیگران داره، میگه ما اینجوری حدیث میکردیم، نه حدث اینجوری همچه چیزی که نقل نمیکرده. درست عبارتش قشنگ نیست، میگه سجدتن یا یه سجده حساب میکنی، درسته که عبارتش مهمه، این معنا ممکنه بوده باشه. ببینید اگر شما از جهت ادبی بخواید حرف بزنید لعل همون معنای ما آقای محقق دامادو میگید که لعل ابو بصیر منظورش این بوده، ظاهرش هم همینه که ما دوتا سجده که میکردیم گفتیم خب این شد یه سجده، لابد یه دوتا سجده دیگه هم بکنیم میشه اینم یه سجده، میشه چهار تا سجده دیگه رکت نماز از لغوی میشه دیگه، اینجور تطبیق میکنه، این زور داره. ابو بصیر علا ای حال اگر مال مغز قوم هم که بوده باشه و اصفهان هر جایی، علا ای حال فارس هم که بوده باشه، به هر حال این معنی خیلی بعیده. یعنی ببینید صحبت سر سوالات، اما خب از اجلا، یعنی جزم کنهو فقه ها حساب میشه، جز بزرگان روات حساب میشه. الان این معنای که آقای محقق داماد فرمودن درست از جهت ادبی، اما مسلمان مراد نیست. یعنی این که ابی بصیر اینجور حدیث میکرده بعد حضرت فرمودن اینجور نیست، اینجور بخون اصلا نمیخور، یعنی این شبهه که ایشون فرمودن در دلالت روات تمام نیست. این روایت منشأ برای فکر مثل آزیا عراقیه که می فرماید آزیا عراقی که نه خیر همون دو رکعت رو بخونید. خب بعضی ها مثل آزیا عراقی مقابل صاحب قربه وایستادن که می فهمن اولا اینه که کل رکعتین رو به رکعه بخونید، آزیا می فهمن نه خیر، یعنی که اندهو لعل همین فکر بوده که امثال صاحب قربه اولا گفتن. اما ما گفتیم خب طبق اون روایت قبلی باید بگید استحباب، یعنی این روایت معارض با اونها شده، معارض شده، ولی اون دسته روایتی که داله بر استحباب قوی تره و تعداد بیشتری داره، تعداد بیشتری داله بر استحباب، ولی کن به خاطر وجود یک روایتی مثل روایت ابی بصیر تو ذهنشون این اومده که اینا تعارضی است و چون تعارض لذا اولا گفتن فتوا به استحباب ندادن و مثل آیه آغازی های راوی هم اونم همینجور اونم استحباب رو قبول نکرده علی الظاهر که منشأش اینه، در حالی که ما میگیم هیچ تعارضی هم نیست، اینا به مراتب فضل هم میشه، اشکال دلالی های محقق داماد هم وارد نیست، ولی این مسئله این مراتب فضل مسلم هستش تو این مسئله، از ادله استحباب ثابت میشه. این روایت ناظر به نفی وجوب باید شما بگیرید، نه ناظر به نفی استحباب، تعارض نیست، این ظاهرش ناظر به نفی وجوبه. حضرت میفرمان این تامه است، نقل به این منظور این نیستش که اون استحباب ثابت نیست، جمع بین روایت این اختصار رو میکنه. اگر ما بودیم و فقط این روایت نه شأن ابو بصیر رو در نظر میگرفتیم نه سایر روایات رو، چه بسا همین حرف رو میزدیم، میگفتیم تعارض بین روایات. اما وقتی که ما روایت رو میبینیم هست نفی اومده و اثباتی، اثبات تمامیت اون دو رکعتی که خوندش نشستن و نفی آورد نسبت اونچه که ابو بصیر نقل کرده بود، این رو نفی بر چی میگیریم؟ نفی بر این بگیریم که حتما باید دو رکعت دیگه هم بخونی تا استحباب عمل کرده باشی به نافله. میگیم نه، عمل به استحباب نه به نافله به این نیستش که حتما چهار رکعت بخونی، همون دو رکعت هم بیا بخونی نافله تو انجام دادی، میخوای بخونی بازم تمام جا خوبه، طوری نیست، این طوری نیست، خوبه، مستحبم هست این تمام، علاوه بر اولویت تازه میگیم استحباب هم ما میگیم داره خلاف از صاحب عروه. اما ظاهرش اینه که این روایت میخواد بگه که لازم نیست در عمل به نوافل مغرب حتما شما 8 رکعت بخونید نشسته، همون 4 رکعت نشسته کافی. این مد این حتی به حضرت دیدم مثل آقای استاد عبدالعلا سبزواری اهل معنا بوده و حتی وسط درسش ایشون گفتن گاهی سکوت داشت، یه موقعی تو بیداری خود حضرت صادق السلام مشاهده کرده بود، فرموده بودن یا سطح دست فقهش حال چیزی داشته بود داستم دونه، ایشون تو اینجا رسیده بود یک تعبیری داشت تو شرحش بر همین تو مهذبش، تعبیرش این بود برای اهل علم، تعبیر اینجور کرده بود، تعبیر حدود همون دو رکعت رو بخونه، تعبیر ایشون اینه، بگه جای این بحث نیست، اما گفته بود اگر نمیتونن نوافل رو همون دو رکعتیشو بخونن لعل اون مسئله انتشار فقه و این مدارست فقه فقهان محمد علیه السلام این خلاصه اولاست از اینکه بخوان نوافل رو دوباره دو رکعت بعدیشو بخونن. یعنی نگفته بود استحباب نداره، با لعل حتی قابل به استحبابش هم بشه، حالا من یادم نیست قابل به استحباب شده بود یا نه، لعل همون اولویت رو مثل صاحب عربه ایشون هم فرموده، ولی که میخواستن بگن یعنی اهمیت فقه اینقدره مشغول به درس و بحث باشن نافلشون رو بخونن همون تمامه، نافله که خوندن 11 رکعت نشسته که خوندن همون تمامه، دیگه نمیخواد یه 11 رکعت دیگه بخونن، بشینید مشغول فقه باشید. این منظور، یعنی کنده تو مقام استحباب اولویت اونو بیان کرده یا اون وجوب کفایی این مستحب از هر واقع، البته اصل استحباب مؤکد نماز شب رو انجام بدید 11 رکعت رو ولو نشسته بعد اونم انجام بدید دیگه نبود. بله 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 یا دیگه حالا این هم روایت سیغل بود که روایت ابی بصیر بود، بعد خبر دیگه خبر سیغل که خبر سیغل هم نشانه بود باشه برای فردا. سلام علیکم.